الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. در رابطه با جنود عقل و جهل رسیدیم به فراز 66. حضرت امام صادق می فرماند که ول عافیت و ضد حل بلا، یعنی یکی از لشگریان عقل عافیت هست و ضد آن که لشگر جهل است بلاست. خب می دانید که یعنی هر چه تلاش کنیم که اون عافیتی که دین گفته است رو به لطف الهی واردش بشیم، اون نور عقلی که همه جوانب بندگی رو نصیب انسان میکنه وارد زندگی ما میشه. و عکسش اگر بتوانیم با نور عقل شریعت آشنا بشیم، اون عافیت نصیب ما میشه. خب اول بری خود رو عافیت بحث کنیم، چون میدونید که خیلی زیاد در دستورات دین هست که از خدا عافیت بخواید. اینجا هم شما ملاحظه میکنین حضرت میفرمان عافیت از لشکریان عقل است. عافیت چیه که میفرمان؟ باز در این دیگه منم اونجا یادداشت کردم که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هست که در شب قدر عافیت بخواید. خب عافیت چیست؟ یه معنا اینجور مطرح کردن: به سلامت طی مسیر زندگی کردن و اعتقاد به این که یه راهی هست که انسان به سلامت طی کند سیر زندگی رو. خب واقعا میشه گفت مثلا آدم خیلی اگه عبادت کرد عافیتش؟ خودتون میدونید که نه، بعضیا عبادت کردن عجب گرفتهش. آیا میشه گفت کسی که مثلا کمک به فقرا میکند عافیتش؟ بعضیا کمک به فقرا کردن ولی آخرش نتیجه‌ای که باید میگیرن نگرفتن. عافیت یه خصوصیاتی است که انسان تمام جوانبی رو که بتونه بگذرد، همون عف میاد، بگذرد از خطراتی که نمیذاره به مقصد برسه. خب شما خودتون، شیطان یکی از هنرهای بزرگش اینست که نگذارد ما از عباداتمون نتیجه بگیریم. شیطان، شما مواظبت کردین خودتون دیده که شیطان تا انتها دلواپس نیست. تو انتها که طرف میخواد نتیجه بگیرد، نتیجه رو میدوزد. میگن عافیت یعنی اون حالتی که انسان تا انتها برد و نتیجه بگیره. بعد میفرمان که عاقل از جهت عقلش در دنیا و در آخرت در صحت و سلامت قرار میگیره و در نتیجه به عافیت نایل میشه و جاهل در رنج و بلا و اسیر شهوات است. چون مقابل عافیت را حضرت بلا آورده، بفرمان لشگر عقل عافیت است و لشگر جهل بلاست. بلا مشخصه، یعنی اون مصیبت هایی که ما به وسیله اون مصیبت ها محروم میشیم از مقصد. اگه نه هیچ وقت نگفتن مصیبت هایی که آدم را تازه محکم کند این ضد عافیت است. یه دعایی دارن در این رابطه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، میفرمان هر روز صبح این دعا را بخون: اللهم افتح، اللهم افتح لی باب الامر الذی فیه الیسر والعافیه. خدایا یه راهی رو برای من باز کن که در اون راه من به عافیت و به آسونی برسم. اللهم حیئ لی سبیله، خدایا اون راهی که من به آسانی و عافیت برسم و برای من آماده کن. و بسرنی مخرجه، و به من نشون بده اون خطراتی که از عافیت در میاد. یعنی معلومه که گاهی خدا کمک طرف میکنه، در حالت عافیت و یسر قرار میگیره، اما نمیفهمه چطوری در میاد. یهو با یه سلام نکرده، یهو با یه عصبانیت بیجا، خلاص این همه زحمت و عافیتش خلاص. اینه که آخری دعا میفرمه خدایا بصیرم کن که بفهمم را خطر این که چطوری از این عافیت میام بیرون و محروم میشم اینم بدونم. در روایت اصول کافی داریم که پیامبر رو کردن به جناب ابوذر، گفتن که این دعایی که میخونی که جبرائیل به من خبر داده که دعای تو در آسمان ها محرومه، این دعا چیست؟ دعا خیلی مشهوری است، بله نمازیم، ولی دقت کنیم. ابوذر میگه که دعا من یا رسول، چشم یاره عرض میکنه خدمت حضرت که من اینجور میگم: اللهم انی اسألو کل امن ولی ایمان بک. خدای من از تو تقاضا میکنم که دو تا چیز به من بدی. یکی امنیت به من بدی که من دل واپس امنیت اگه باشم نمیتونم عبادت ده بکنم، و ایمان بک، خدایا تو به من کمک کن که ایمان بهت پیدا کنم. و تصدیق به نبی یک، خدایا کمکم کن که بتونم پیغمبره ده واقعا مطمئن بشم پیغمبرش. چون آخه گاهی آدم میدونه پیغمبر پیغمبر، اما این دل کاملا به یقین نمیرسه. میگه خدایا این کمک رو من بکن که من برسم. ول عافیت هم من جمیع البلا، و خدایا عافیت به من بده از همه خطرات. ببین روبروی عافیت چیه گوشیست؟ بلا را. خدایا از همه بلاها عافیت پیدا کنه. خب به نظر من تا اینجا یه دعا دعای مهمی نیست. بازم این جمله آخری نگاه کنید: و شکر علل عافیه، یعنی خدایا توفیقم بده که این عافیت که بهم میدی را توفیق شکرش را داشته باشه. چون میبینید که خطر از اینجا آدم را تهدید میکنه که عافیت به آدم میدم، بعد آدم فکر میکنه چیزی نیست، شکرش را نمیکنه. چون شکرش را نمیکنه از دست میده. اینه که اون قسمت این دعا که خاصه و معلوم میشه دعا از این جهت مهمه، این قسمتیه که میگه و شکر علل عافیه، یعنی خدایا گاهی تو لطف میکنه آدم نگاه راحت داره بندگیش رو میکنه، بندگی خدا رو میکنه، راحت زندگیش بدون بلاهای جان فرسا میگذره، اما حواسش نیست که این خیلی مهمه، اینا دائم باید از خدا بدونه. شکر علل عافیه و القناع عن شرار الناس، و اینکه خدایا زندگی طوری باشه که از آدم بدا جدا باشم، نیاز به آدم بدا نداشته باشم، زندگی گرفتار آدم بدا نباشه. این دعا را یه خودش باز التفات بفرما که اصلا یه قاعده ما داریم، میگن اگه کسی دعا کنه و قول بدید که بعد که دعاش مستجاب شد یادش نرد که به جهت این که دعا کرد خدا مستجاب کرد، این و این مستجاب دعوه میشید. دوباره خوب دوباره دقت کنید مشکل کجاست. میگه اگه کسی قلبش به تمام معنا به این مرحله برسه که حالا که دعا میکنه و مستجاب میشه، تا 100 سال دیگه یادش نمیره خدا دعاشو مستجاب کرده. مشکل کجاست؟ مشکل نیست که ما دعا میکنیم خدا مستجاب میکنه، بعد یادمون میره که دعا خدا مستجاب میکنه شد دیگه، مگه اینجوری نیست؟ آخه دعاوره که خدا مستجاب کنه به یه زیر یه پوششی مستجاب میکنه دیگه. خدا یه مشکل ما رو حل کن. خب حالا خدا که بخواد این مشکل حل کنه به واسطه یه مأموری، یه کسی، یه چیزی حل میکنه، ما اون کسا میگیریم خدا رو بل میکنیم. یه مستجاب و دعوه کسی است که در هیچ حالتی یادش نمیره که خدا این لطف رو بهش کرده است. بنابراین از اول همین که دعا کرد استجابت میشه. اما حالا ما اگه دعا مستجاب بشه خب مغرور میشیم و تازه اصلا یادمون میره. اینه که میگن که ابازر خیلی بیداره که خدایا عافیت میخوام، اما یه چیزی بالاتر از عافیت میخوام، شکر بر عافیت میخوام. یعنی میخوام که خدایا تو یادم نبری که این عافیت که بهم دادی تو دادی، اینو میخوام. اینجاست که معلوم میشه عافیت مهمه، اینقدر مهمه که ممکنه آدم یاد، اینقدر مهمه که آدم یادش میره که این مهم رو خدا داده است. بنابراین چون زندگی آدم راحت میشه و ممکنه از ارتباط با خدا غافل بشه. حضرت میفرمه نه، عافیت حقیقی این است که انسان بدونه یک نوع زندگی نیاز داره که بگذره، هی پشت سر بگذره، جلو بره و بعد یادش هم نردی از طرف خداست. میگه حالا تو بشی فکر کن که بلاها که برات میاد، که زندگی صحیحی که به نتیجه میرسه نداری، مال این است که عقل ده به کار نمیدست. یعنی انسان جاهل ممکنه ثروتمند باشه، مرفه باشه، ولی در عافیت نیست. و عافیت به این معنا که به مسیری که انسان به مقصد برسه دست پیدا کنه. یه صلوات بفرست. در فراز 67 حضرت می فرمان والقوام و ضده المکاسره. یعنی یکی از خصوصیات عقل قوام است و ضد عقل یعنی جهل و لشکریان جهل مکاسره، یعنی کثرت طلبی، زیاد خواستنه. برای همین هم شارحین معنی کردن که قوام که مقابل مکاسره است به معنای همون قناعت است. حالا جمله ملا صدرا را میخونم. ملا صدرا میفرماد قوام همان قناعت است که شخص در دنیا بدان زندگی کرده و در عبادت بدان نیرو گرفته. برعکس قوام مکاسره است که عبارت است از جمع کردن اسبابهای زندگی و حرص بر زیاد کردن آنها. امام می‌فرمان دو تا کار میتونی بکنی. یکی این که بیای ببینیم ما بهل کفایت چقدر است، به ما بهل کفایت بسنده کنی، بیشترش اومدم رد کنی برید. شما این روایت دارین دیگه که ابازر وارد دارالخلافه عثمان شد، دید که دم غروب است، میخوان برن اما اموال هنوز هست. گفت که عثمان کجا میخوای بری؟ گفت خونمو به اسلام. پس این اموال چه دست و هواش ندی؟ گفت یادت هست که یه روز بعد از نماز مغرب و عشاء داشتیم تو کوچه های مدینه می رفتیم، دیدیم چراغ خانه پیامبر روشن است، فهمیدیم پیامبر منتظرند، رفتیم گفتیم کاری دارید یا رسول الله؟ فرمودن خوب شد اومدید، 3 دینار داشتم که باید به فقرا می رسوندم نمتونستم بخوابم، خوب شد اومدید، برید نار برید به فقرا تا من بخوابم. گفت آره. گفت بچه داری ماله مسلمین را نگر میداری بهشون امده میخواه بری بخوابی. حالا این روحیه را شما تو این پیدا کنیم. ما که اسلام نداریم که ما بهل کفایمون رو بی خودی بدیم تا فقیر بمونیم. تو اسلام فرمود اونجوری عمل نکنی که مثل یه آدم اوریان لخت دیگه بشینی هیچ کاری نتونی بکنی. سوره اسراء خیلی قشنگه، میگه نه نباید اینقدر دستت باز کنی یا ببخشی که بعد خودت دیگه ادامه زندگی برات مشکل باشه. اینا نمیخوام. اما این که آدم بشینه با دقت زیاد ببینه اون چه ما بهل کفایش است، بیشترش مکاسره است، کسرت طلبی است، و این کسرت طلبی راه‌های ورود به شیطان و جهل است، این خیلی مهم است. کمم که نداشتین بزرگان را. ما باید واقعا بین خدا خدا، خب اگه میبینیم این دیگه زیادی است، هر چی میخواه باشه این دیگه زیادی است، این زیادیش باید برید. حالا زیادی چیست؟ اون که از قناعت بنده و جناب عالی را دور میکنه. اون چه از قناعت بنده و جناب عالی را دور میکنه، این لشکر شیطان است. میفرماد نتیجهش چی میشه؟ یه نتیجهش روایت گفته است، بلدید، میخونیم. از دنیا دار و من لا دار له، و لها یجمع و من لا عقل له. میفرماد دنیا خونه کسی است که بی خونه است، یعنی کسی که خانه غیب و لطف خدا رو داشته باشه که دنیا رو خونش نمی کنه که. بعد می فرماد حالا اگه کسی تو این دنیا برنامهش جمع دنیا شد، این عقل داره. لا یج و لها یجمع و من لا عقل له، یعنی اگر رسیدی به این که بیش از ما به هل کفایت داری جمع می کنی، دو تا ضرر بهت می رسی. اولا آروم آروم وهم میاد جا عقل می گیرد. دیدیم وهم یعنی چه؟ یعنی آدم میگه خب حالا اینم داشته باشیم که ببینیم چطور میشه، خب بعدش هم داشته باشیم ببینیم چطور میشه، یعنی تو ناکجا آباد آدمو میبره. ثانیاً آدمو از غیب محروم میکنه. اینه که به ما توصیه میکنن خب دقت کنیم که آقا قوام شما به قناعت شماست، که ببینید تو مقابل تکاثر قوام آوردن، و قوام هم به تبادر به معنای استحکام است، هم چون مقابل مکاسرت به معنای قناعت. اینجاست که میفرماد آیه را، یعنی سوره تکاثر را، خواهش میکنم با این دید نگاه کنید، ببینید چقدر عجیب است. تا همیشه عجیب است با همه دید. خدا میفرماد هر چه بدبختی شما دارید مال این است که از ما به هل کفایت، یعنی اون چیزی که میبینید بس دونست به طور معقول، به کسرت گرفتار شدید. الهاکم و تکاثر از اول معنی کنید. اله همی دونید که یعنی بازی خوردن، یه بازی دون داده از زیاد خواهی. حالا از اینجاش برد حتی زرتم المقابر، نتیجهش این شده است که دیگه هیچ حیاتی در عالم نمیبینید. اگر رو این دیوخته التفات بفرما، شما میدونید که اگر بنده معنوی بشه درو هم همه چیز رو مأمور خدا میبینم، از این سنگی که خورد تو سرم تا اون هدیهی که مثلا یه مرد الهی آورد، که مثلا هدیهی معنوی، یا اون شغلم، یا اون مسئله رفع مشکلم. حالا عکسش، اهل دنیا میبینن همه چیزا مرده میبینن، یعنی اهل دنیا پشت این حادثه های دنیا هیچ حیاتی نمیشناسن، همه چیز مرده است. دیوار مرده است، آسمان مرده است، زمین مرده است، دریا مرده است، زندگی مرده است، همه چیز یه چیزای سرد، یه قالب های خشک بیرون. یه علت این که شما سراسر عالم رو حیات نمیبینید و همه چیزا را قبر میبینید، مال این است که گرفتار کسرتید. حالا عکسش، اگه شما فهمیدید که نه، خدا همه کار است، سنگم که تو سرمون بخورد مأمور میبینیم. سگه تو این سفر کربلا به لطف الهی توی مسیری بود، خب شاید ما نباید مثلا میرفتیم دیر وقت بود، بعد دیدیم که سگه داره اعتراض میکنه که حالا وقت تنها اومدن نیست. گفت خب دست درد نکنه، ببخش، یعنی خب راست میگفت، احتیاط نمی کردی، خب باید احتیاط میکردی. خب حالا یکی هم بود که سنگش میزنه که برو گمشو فضول نکن. بیچاره به این خوبی اومده است. گفت آدم حالا وقت اومدنه، حالا وقتی نیست که تو تنها توی شهری غریب مثلا راه بیفتی. خب کاری بعدی کردی. خب ما هم تشکر ازش کردیم. ما تقصیر کار بود. حالا شما حساب کنید وقتی سگ مأمور حیات هست، ظهور حیات حق است. از اون ورش هم خب دیگه بقیه‌ش هم مگه اینجوری نیست گوش گندیدا که اگه این نخوره جامعه مریض میشه بیچاره میخوره. که عفونت تو جامعه ایجاد نشه. اونجوری هم که با ما دعوا میکنید که چرا وقت و بی وقت داری برنامه برای خود میریزی. خب بقیه هم اینطور دیگه. مثال الان من مثال چون برام مرموز بود عرض کردم. میگه تو چون به امید کسرت های دیگه حیات نمیبینی تو عالم. نتیجهش چی میشه؟ بعد نتیجه ای داره. میگه حتی زرتم المقابر، همه چیز رو مقبره میبینی. کلا صافت علمو، اینجور نیست، دیر یا زود میفهمی اشتباه کردی. دقت کنید، یعنی اینجور نیست که حالا فکر کنی همه چیز دست تو، از همه چیز مرده است، تو برنامه ریزی میکنی یا تو حقوقت برنامه ریزی میکنی. حقوقت مأمور خدا نیست. آقا یکی حقوقش مأمور خدا میبینه، میبینه کجاش خودش مصرف کنه، کجاش باید به اهلش بده. خب این در واقع حقوقش را حیات میبینه. اما یکی جفت پول میبینه، به تو خودش باید هر کار بکنه. میگه اینجور نیست، کلا صافت علمون، دیر یا زود میفهمی. بعد دوباره میگه ثم کلا صافت علمون، بعدش بعد از این حالا میگوی که دیر زود نمیفهمی. بعد دوباره این تعبیر عربی است، مثلا خودمونم میگم، میگم خیلی زود متوجه میشی، بعدش مطمئن باشید متوجه میشی. اینه که دومیشا بعضیا به قیامت زدن که آخرش حالا تو دنیا هم کم متوجه شدی، تو قیامت متوجه میشی که عجب این زمین هم حرف میزن، زمین هم داشت با تو حرف میزن، زمین هم زنده بود، تاق هم زنده بود. گاهی داریم در روایت که تاق نجیب قبل از این که رو سر آدم بیاد گرد و خاک بکنه که آدم فرار کنه، بعد رو سرش میاد. تاق نجیب یعنی چه تاقی؟ تاقی که مأمور است شما را بترسونه اما نکشه. تاقی که مأمور است از نظر شما شما را بکشه. نه، اول رو سرتون میاد تو رجال شما، بعد خراب، بعد گردش هوا میره. اینجوری وقتی این روایت داریم تو اون بحث ابوذر گفتیم دیگه که زمین وقتی که مؤمن از روش عبور میکنید افتخار میکنید که رو من عبور کرد. میفرمون آخرش اینا میفهمی به ان ربک او حوله ها، زمین وحبش تن توسط پروردگار و تو حدث و اخبار ها دسته شا میگه. کلا لا تعلمون علم الیقین، خیلی دقت کنید، لا ترون الجحیم، اگه یه ذره بصیر بشید میدونید این کثرت طلب جهنم است. این که آدم بیش از نیازش بخواهد و قناعت را فاصله بگه این خود جهنمه. میگه خب حالا نفهمی؟ این میگه علم الیقین، اگه یه خورده بصیر باشی میبینی جهنمه. ثم لترون نها عین الیقین، حالا نفهمی پرده که میرد عقب با چشم بصیرت قلبت میفهمی وا جهنم بود کثرت طلبی. ثم لتسالن یومئذین عن النعیم، وقت اونجا ازت میپرسن که این نعمت رو دادیم تا قناعت کنی یا بندگی کنی. تو مجموعه گرا شدی، به اصطلاح کثرت گرا شدی. حاصل قضیه برگردیم به همون اصل روایت که میفرماد که بیاید خودتون رو تکلیف بدین و مشخص کنید که اون چه بیشتر از نیاز است باید ازش فاصله بگیرید. اگه فاصله نگیرید لشکر جهل و شیطان میاد تو زندگی. لشکر جهل و شیطان که همه خودتون دیده دیگه نمیذاره آدم بصیر بشه، دیگه چشمشو میبنده و عملا انسان نور حضرت حق و در عالم نمیبینه. خدا به حق پیامبر و آل پیامبر ما را نسبت به انجام قناعت و رسیدن به عافیت موفق بداره. صلی الله علی محمد و آله.